تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی محمد تعالى عبدیت طیبین طاهرین سلام و امین و جاهدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. فالحق ان النهی عن العبادت یقتضی الفساد سواء کان نهیا عن اصلها او جزئها او شرکها او لسقها للتمام الظاهر بین العبادت التي يراد بها التقرب الى الله تعالى و مرضاته و بین النهی عنها المبعد عصيانه عن الله و المثير لسخطه فيستحيل التقرب بالمبعد و الرضا بما يسخطه. بحث در این بود که آیا نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نهی از عبادت مقتضی فساد نمی باشد. فرمودم که سه مقدمه برای تحریر محل نزاع ذکر شد. بعد از ذکر این سه مقدمه وارد می شوند در اصل مدعای خودشون که دیروز عرض کردیم مدعاشون رو در سه مرحله بیان میکنند. به علت این که نهی در سه قسم تقسیم میشند که راجع به هر یکی از این سه قسم باید حرف بزنیم. هر کدام از این سه قسم نهی مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست. قسم اول نهی نفسی تحریمی است. قسم دوم نهی غیری تحریمی است. مثال قسم اول مثل لا تشرب الخمر مثلا، یا نهی از عبادت مثل لا تصم العیدین مثلا، که نهی نفسی تحریمی است. مثال قسم دوم که نهی غیری تحریمی باشد مثل لا تصلی، که از عزل نجاست عن المسجد استفاده می شود، یا از اوف به عهدک یک نهی غیری تحریمی استفاده می شود که لا تسلی باشد. قسم سوم هم نهی کراهتی که علما ازش تعبیر می کنند به نهی تنزیهی، مثل لا تسلی فی الحمام یا لا تسلی فی مواضع طهنه مثلا. قسم اول که نهی نفسی تحریمی باشد، مرحوم مظفر می فرمایند حق این است که نهی نفسی از عبادت مقتضی فساد است مطلقا. مطلقا یعنی چه نهی از اصل عبادت باشد یا نهی از جزء عبادت باشد یا نهی از شرط عبادت باشد یا نهی از وصف ملازم باشد. خلاصه اگر در عبادتی نهی نفسی از اصلش یا جزئی از اجزایش وارد شد، اون نهی دال بر فساد است. و اگر انسان اون عمل رو انجام دهد اون عمل باطل است و فاسد است. مثلا اگر کسی بنابراین در روز عید فطر روزه قضا بگیرن. اینجا چون نهی داره، نهی داره بر فساد است و باطل است فهم. یا اگر کسی در نمازش سوره از سور سجده رو بخواند عمدن، از سوره هایی که سجده واجب داره، اون نماز باطل است، چون نهی از عبادت دال بر فساد است. دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون دلیلی است که در سابق هم در بعضی از جاها به این دلیل اشاره کردن. دلیلشون این است، می فرمایند عمل اگر نهی داشته باشد یعنی مبغوض مولاست، یعنی مولا این عمل رو دوست ندارد، و هر عملی که مبغوض مولا باشد انجام اون عمل انسان رو دور می کند از مولا، مبعد انسان است از مولا. و عملی که مبعد انسان باشد از مولا، اون عمل دیگه مقرب نخواهد بود، یعنی انسان رو به مولا نزدیک نمی کند. پس بنابراین هر عملی که نهی داشته باشد مبعد است، عمل مبعد هم مقرب انسان به مولا نیست. بعد هم مثال میزنند، میفرمایند قرب و بعد معنوی درست مثل قرب و بعد مکانی و مادی هست. در قرب و بعد مکانی چطور عمل مبعد مقرب نیست؟ مثلا شما اگر میخواهید وارد این کلاس بشید، به این کلاس نزدیک بشید، هر چه به طرف آموزش برید از این کلاس دور میشید، این عمل شما مبعد است، دیگه نمیشه مقرب باشه، هر قدمی که بردارید دورتر میرید، مقرب شما به این کلاس نیست. عیناً در قرب و بعد معنوی هم چنین است، عملی که نهی دارد مبعد انسان است از مولا، و هر قدم که شما در این عمل جلو برید شما از مولا بیشتر دور میشید، و با عمل مبعد دیگه نمیتوانید خودتون رو به مولا نزدیک کنید و قرب به مولا پیدا کنید. حالا فرقی نداره دیگه چه نهی از تمام عبادت باشه مبعد انسان، نهی از جزء عبادت هم باشد مبعد است، نهی از شرط عبادت هم باشد مبعد انسان است. خلاصه صدق می کند در تمام این چهار قسم این که این عمل مبعد انسان است از مولا، چون که مبعد است دیگه مقرب نخواهد بود. والحق ان النهی عن العبادت یقتضی الفساد. اینجا دقت کنید، ایشون دیگه توضیح ندادن، از عبارت بعدیشون استفاده می شود. حق این است که نهی نفسی از عبادت مقتضی فساد است. این مرحله اول بحث است، نهی نفسی تحریمی، نهی نفسی از عبادت مقتضی فساد است. سواء کان نهی عن اصلها، چه نهی از اصل عبادت باشد او جزءها، یا نهی از جزء عبادت باشد او شرطها او وصفها، یا نهی از شرط عبادت یا وصف عبادت باشد. چرا؟ لتمام الظاهره
بین العبادت التي يراد بها التقرب الى الله و مرضاته به خاطر تنافی و تضاد ظاهر بین عبادتی که اراده می شود به اون عبادت تقرب به خداوند و اراده می شود به اون عبادت مرضات خداوند و بین نهی از اون عبادت تضاد و تنافی است بین عبادتی که مقرب انسان است به خدا و بین نهی از اون عبادت. اون چنون نهیی که مبعد است عصیان و نهی انسان را از خداوند. اگر شما بر طبق این نهی رفتار نکنید، یعنی روزه بگیرید در روز عید فطر، این روزه مبعد شماست از خدا. این مبعد دیگه تنافی داره، تمانع داره با مقرب. و مصیر و لسخته، اون چنون عملی که برمی انگیزد سخط و غضب خداوند را. فیستحیل و تقرب به المبعد، محال از تقرب به مبعد و رضا به ما یسخطو، محال از این که انسان رضایت خداوند را حاصل کند با اون عملی که موجب غضب خداوند است. ویستحیل و عیزن و محال از نیز تقرب به خداوند به عملی که مشتمل بر مبعد است. از اینجا میخوام دلیل رو برای اون شرط یا جز یا وصف بیان کنم. تا اینجا خود عمل مبعد بود، حالا اگر عملی جزش مبعد باشه، عملی که مشتمل بر مبعد است، محال است که مقرب انسان به سوی مولا باشه و محال است نیز تقرب به اون عملی که مشتمل است بر مبعد، اون چنون مبعدی که مبغوض و مسخط اون مولا هست. او بما هو متقید بالمبعد، و نیز محال است تقرب به اون عملی که مقید به مبعد است. او بما هو موصوف بالمبعد، یا محال است تقرب به اون عملی که اون عمل موصوف به مبعد است، یعنی صفتی دارد که اون صفتش مبعد انسان است از مولا. پس خلاصه اگر عمل مشتمل بر ما یبعد باشد، این عمل موجب تقریب انسان به مولا نمی شود. و من الواضح، واضح است، ان المقصود من القرب والبعد من المولا، واضح است که مقصود از قرب و بعد از مولا قرب و بعد معنوی هست. و هما یشبهان القرب والبعد المکانیه، این قرب و بعد معنوی شبیه قرب و بعد مکانی هستند. فکما یستحیل تقرب المکانی بما هو مبعد مکانه، چنانچه محال است تقرب مکانی با اون عملی که مبعد انسان است مکانن، کذالک یستحیل، همینطور محال است تقرب معنوی با اون عملی که اون عمل مبعد است معنن. پس خلاصه همونطوری که قرب و بعد مکانی با یک دیگر قابل جمع نیستن، قرب و بعد معنوی هم با یک دیگر قابل جمع نخواهند بود. و نحن اذ نقول ذلک فی النهی عن الجزء و الشرط و الوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل ذلك. تا اینجا مرحوم مظفر یک دلیل اقامه فرمودن و با این دلیل اثبات کردن که در هر چهار قسم از نهی، اگر نهی از عبادت باشد، اونجا نهی دال بر فساد و بطلان عمل است. با یک دلیل در حقیقت هر چهار مورد را اثبات کرد. از اینجا اشاره می کنند به بعضی از ادله‌ای که پاره ای از علما به این دلیل استدلال کردن برای این که اثبات کنند که نهی از جزء و نهی از شرط و نهی از وصف موجب بطلان اصل عبادت است. بعضی از علما ادله دیگری برای اثبات این مسئله اقامه کردند. مرحوم مظفر به بعضی از این ادله اشاره می کنند و این ادله رو رد میکنن، در مدعا با اینها شریکن. در این که نهی از جزء باعث فساد اصل عبادت می شود، نهی از شرط باعث فساد عبادت می شود، نهی از وصف باعث فساد عبادت می شود. در مدعا با اینها شریکند ولی دلیل این آقایان رو قبول ندارد. حالا برای بیان دلیل اینها مقدمه رو ذکر میکنیم، بعد اشاره میکنیم به ادله شون. اون مقدمه این است که انسان وقتی میخواد یک محمول رو برای یک موضوع اثبات کند، تارتن این محمول رو حمل می کند بر موضوع بدون واسطه. مثلا میگه هذا الماء نجس، اینجا حکم نجاست رو به این ماء حمل کرده است بدون واسطه. اما گاهی حمل می کند محمول را بر موضوع با آوردن یک واسطه، مثلا میگه هذا الماء اذا تغیر لونه فهو نجس، این آب اگر رنگش تغییر کند نجس است. اینجا حکم نجاست بر این موضوع بار شده با یک واسطه، با این واسطه است که آب نجس میشه. اگر در بین موضوع و محمول واسطه بود، این واسطه بر دو قسم است، یا به عبارت بهتر دو قسم رو در اینجا به علت این که محل بحث ماست از اقسام واسطه ما ذکر می‌کنیم. قسم اول رو علما میگویند واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت به اون واسطه میگویند که حکم در حقیقت مال موضوع است و این واسطه فقط حکم را برای موضوع اثبات میکنه. مثالش مثل همین مثال الماء اذا تغیر لونه فهو نجس، آب اگر رنگش تغییر کند نجس است. اینجا حکم نجاست مال ما است. این تغییر لون واسطه در ثبوت است، یعنی اگر این تغییر لون پیدا بشه نجاست برای آب پیدا می شود. حکم حقیقتا مال موضوع است. این واسطه مثل یک دلاله حکم رو می گیرد برای موضوع اثبات می کند. این رو می گیم واسطه در ثبوت. قسم دوم این است که واسطه در عروض است. واسطه در عروض به اون واسطه میگویند که حکم در حقیقت مال خود واسطه است ولی ما مجازن این حکم را به موضوع هم نسبت میدهیم. مثلا میگیم جالس السفینه متحرکون. کسی که در کشتی نشسته است متحرک است. اینجا حرکت در حقیقت مال سفینه است که واسطه، ولی ما مجازن این حرکت رو به زیدی هم که راکب سفینه است و نشسته و حرکت نمی کنه، این حرکت رو به او هم نسبت می ده. اینجا این حکم در حقیقت مال واسطه است، مجازن این حکم رو به ذل واسطه و به موضوع نسبت می ده. این واسطه رو میگن واسطه در عروض. حالا اقسام دیگری داریم که اینجا محل بحث ما نیست. پس اگر بین موضوع و محمول واسطه باشد، تارتن واسطه واسطه در ثبوت است، یعنی حکم مال موضوع است و این واسطه ایش کاره فقط حکم رو به اون میرسونه، و تارتن واسطه در عروض است، یعنی حکم در حقیقت مال واسطه است ولی مجازن به اون موضوع هم نسبت میده. حالا بعد از این مقدمه دقت کنیم. پاره ای از علما سه دلیل اقامه کردند در این که نهی از جزء یا شرط یا وصف موجب فساد اصل عمل است. دلیل اولشون میگویند اگر در جایی جزء عبادت نهی داشته باشد، این جزء واسطه در ثبوت است نسبت به کل. یعنی چه؟ یعنی فساد رو که حکم است این جزء میگیرد و بر روی کل بار میکند. حکم فساد رو این جزء میگیرد و حقیقتا بر روی کل بار میکند، کل عمل میشه فاسد. یه دلیل گفتن جزء اگر نهی داشت واسطه در ثبوته. دلیل دوم، عده‌ای گفتن جزء اگر نهی داشت نسبت به کل واسطه در عروض است. یعنی درست است که فساد در حقیقت از آن جزء است، ولی علی ای حال ما مجازن این فساد رو به کل هم نسبت میدهیم، پس کل هم میشه فاسد. این دلیل دو. سومین دلیل این است، گفتند عبادت مرکب از اجزایی است. اگر یک جزء فاسد شود و باطل باشد، ما استشهاد میکنیم به یک قاعده کلی، اذن تفل جزء و سینتف المرکب، اذن تفل جزء و انتف المرکب. جزء که باطل شد به تبع جزء کل مرکب هم باطل میکنه. المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای. یا اگر شرطی باطل شد، المشروط ینتفی به انتفاع شرطه. یا اگر وصف باطل شد، الموصوف و ینتفی به انتفاع وصفه. پس با این دلیل گفتن اگر جزء فاسد بشه کلم فاسده، اگر شرط فاسد باشه نهی داشته باشه کلم فاسده و مشروط هم فاسده، اگر وصف نهی داشته باشد و فاسد باشد موصوف هم باطل و فاسد. مرحوم مظفر می فرمایند این سه دلیل رو ما قبول نداریم. این سه دلیل هر کدامش دارای اشکالاتی است که اون اشکالات رو ما در اینجا ذکر نمی کنیم، ولی همینقدر بدانیم که این ادله قابل نقاش و اشکال است. دلیل اصلی برای این که نهی از جزء و شرط و وصف موجب فساد است، موجب فساد کل عبادت است، همان دلیلی است که ما بیان کردیم. خلاصه عبادت اینجا می شود مبعد و دیگه مبعد مقرب نخواهد شد. و نحن از نقول و ذالکه فی النهی عن الجزء و الشرط و الوصف، و ما اونگاه که قائل می شدیم به این فساد در نهی از جزء و شرط و وصف، نقول و به قائل می شدیم به این فساد لا لعجل ان النهی عن هذه الامور، نه به خاطر این که نهی از این امور یعنی نهی از جزء و شرط و وصف سرایت می کند به اصل عبادت، و ان ذالک واسطتون فی الثبوت، و این که این جزء و شرط و وصف واسطه در ثبوت است، یک دلیل. او واسطتون فی العروض، یا ما که قائلیم به این که فساد جزء و شرط و وصف موجب فساد کل است، به خاطر این نیست که ما قائل می شویم که جزء و شرط و وصف واسطه در عروض هستن کما قیل، چنانچه گفته شده. این دلیل دوم. ولال اجل ان جزء العباده، و ما که قائل می شویم باز به این فساد، نه به خاطر این است که جزء عبادت و شرط عبادت عبادت است. فاذا فسد الجزء و الشرط، اونگاه که فاسد شد جزء و شرط، استلزم فسادهما فساد المرکب و المشروط، مستلزم از فساد این جزء و شرط فساد مرکب و مشروط را. دلیل ما این سه دلیل نیستش، بل نحن لا نستند فی قولنا فی الجزء و الشرط و الوصف الى ذلک، ما تکیه نمی کنیم در مدعای خودمون در جزء و شرط و وصف به این دلیل. لانه لا حاجت الى مثل هذه التعلیلات، اصلا نیازی نداریم به مثل این علت ها. ولا تصل النوبت الیها، و اصلا نوبت نمی رسد به این نوع ادله بعد ما قلنا، بعد از اون دلیل کلی که ما ذکر کردیم، من انه یستحیل التقرب بما یشتمل علی المبعه. اصل دلیل اون است که ما گفتیم محال از تقرب به اون که مشتمل بر مبعد است، او به ما هو مقیدون، یا محال از تقرب به اون چی که مشتمل است اون چیز بر اون عملی که بر اون مبعدی که بر اون عملی که مقیده یا موصوف به مبعد هستش. خلاصه اگر عمل خودش مبعد باشه یا مقید و یا موصوف به مبعد باشه، دیگه اون عمل مقرب نمیشود. کما یستحیل التقرب به نفس المبعد، چون که محال از تقرب به خود عملی که خودش تماما مبعد باشد بلا فرقه. علا ان فی هذه التعلیلات من المناقشه، علاوه بر این که در این استدلال ها در این علت ها از مناقشه و اشکال، مالا یسو هذا المختصر، اشکالات این علت ها هست که این مختصر گنجایش ذکر اونها رو ندارد. ولا حاجت الى مناقشته ها بعد ما ذکرنا، نیازی نداریم به ذکر این مناقشات بعد از اون دلیلی را که ذکر کردیم. هذا کله فی النهی النفسی، اما النهی الغیبی المقدمی فحکمه حکم النفسی بلا فرق. تا اینجا ایشون حکم نهی نفسی رو بیان کردند، و ما نتیجه گرفتیم که نهی نفسی موجب فساد عبادت است و موجب فساد عمل است مطلقا. مرحله دوم و قسم دوم نهی غیری است. آیا نهی غیری یا نهی مقدمی موجب فساد عمل می شود یا موجب فساد عمل نمی شود؟ مرحوم نائینی و مرحوم محقق قومی صاحب قوانین از کسانی هستند که می فرمایند نهی غیری موجب فساد عمل نمیشه. ما دلیل مرقوم ناهینی رو در ابحاث گذشته خونده ایم، باز در اینجا هم به این دلیل اشاره میکنند و از این دلیل جواب میدهند و بعد مدعای خودشون رو اثبات میکنند که نهی غیری هم موجب فساد عمل میشه. باز قبل از این که حرف مرحوم ناعمی رو بیان کنیم اشاره کنیم به یک مقدمه و بعد بیان حرف مرحوم ناعمی. با اون مقدمه این است که هر عملی که مبغوض مولا هست و مولا این عمل رو دوست ندارد، این عملی که مبغوض مولا هست امکان دارد که یکی از این سه قسم باشد، یا در حقیقت عمل مبغوض مولا خالی نیست از یکی از این سه قسم. قسم اول این است که عمل ذاتاً مفسده دارد، مثل شرب خمر. شرب خمر مبغوض مولاست چون ذاتاً مفسده دارد. یک قسم، پدر به پسرش پول نمیده به علت این که میدونه اگر پول به پسرش بده این پول رو پسرش در راه خلاف مصرف میده. این پول دادن به فرزند فی نفسه مفسده نداره، اما به تبع دارای مفسده است. اگر صرف بشود در راه شر دارای مفسده است. این هم قسم دوم. قسم سوم، عمل مبغوض مولاست اما نه مفسده ذاتی داره و نه مفسده عرضی، بلکه عمل مصلحت هم داره ولی چون مانع از یک مصلحت بزرگتر است این عمل مبغوض مولاست. مثلا اول وقت که وقت نماز خوندن است انسان بیاد قرآن بخونه، خود قرآن خواندن فی نفسه مصلحت داره ولی چون مانع از نماز اول وقت است این عمل مبغوض است. حالا بعد از این مقدمه مرحوم ناعینی می‌فرماید نهی نفسی دال بر فساد هست قطعا ما هم قبول. چرا؟ علتش این است که نهی نفسی همیشه مفسده ذاتیه داره، چون نهی نفسی مفسده ذاتیه داره خب بنابراین هر عملی که مفسده داشته باشد فاسد است و مبغوض مولاست. اما نهی غیری در وقتی که عبادت باشد هیچگاه مفسده ذاتی نداره و مفسده تبعی هم نداره، بلکه علت نهی این است که این عمل مانع از یک مصلحت قوی تر است. مثلا مولا که میگوید اوف به عهدک وفا کن به عهدت، یه نهی هم داره که لا تصلی، الان نماز نخون. این نماز خواندن مفسده ذاتی نداره و مفسده تبعی هم نداره، بلکه ذاتاً مصلحت داره، فقط به علت این که مانع از یک مصلحت قوی تر است مولا ازش نهی کرد. خب حالا این نهی غیری مقصده که نداره ذاتاً مصلحت هم دارد، انسان عملی رو انجام داده که ذاتاً مصلحت داره و در این عمل مفسده ای هم نیست، چرا این عمل فاسد باشه؟ حالا درست مانع از یک مصلحت دیگه شده، ولی خب مصلحت خودش که هست سر جاش محفوظه. چون این عمل خودش دارای مصلحت است و این عمل مشتمل بر مقصد هم نمی باشد، پس اشکالی ندارد که این عمل صحیح باشد و ما به مصلحت این عمل رسیده باشد. پس نهی غیبی همیشه مصلحت درش هست، چون مصلحت درش هست موجب فساد عمل نمیشه. مرحوم مظفر میفرمایند در مقام جواب، ما قبول داریم که در نهی غیری ذاتاً مصلحت هست، ولی چون مولا از این عمل نهی کرده است مبغوض مولاست، مولا دوستش نداره، چون مبغوض مولاست مبعد است، چون مبعد است مقرب نخواهد. فعلیه نتیجه میگیریم که نهی غیبی هم دال بر فساد است مطلقا، همانند نهی نفسی. هذا کله فی النهی النفسی، تمام این مطالب در نهی نفسی بود. اما النهی الغیبی المقدمی، اما نهی غیری مقدمی، فحکمه حکم نفسی بلا فرقه، حکم نهی غیری هم حکم نفسی است بدون فرق. کما اشرنا الی ذلک فی ما تقدم، ما در گذشته هم به این مطلب اشاره کردیم. فانه اشرنا هناک، ما در گذشته اشاره کردیم الی الوجه الذی ذکره بعض اعاظم مشایخنا قدس سره، اون وجهی که ذکر کرده است او را بعضی از اعاظم اساتید ما قدس سره که مرحوم نائینی باشد، طبعا لمرحوم محقق قمی صاحب قوانین، للفرق بینهما، اشاره کردیم به اون وجهی که این عالم بزرگ ذکر کرده بود برای فرق بین نهی نفسی و نهی غیری. ایشون چی گفته بود؟ فرموده بود به ان النهی الغیری لا یکشف عن وجود مفسدته، نهی غیری کشف نمی کند از وجود مفسده و حزازت و سختی و تلخی فی المنهی عن، نهی غیری کشف نمی کند از این که اون منهی عن مفسده و تلخی داره. چون کشف نمی کند نهی غیری از فساد و مفسده، فیبقى المنهی عن علی ما کان علی من المصلحه الذاتیه، پس باقی میماند منهی عن بر همون چی که بوده است قبلا، بر اون چیز که اون چیز بیان است از مصلحت ذاتیه، بلا مزاحم لها، بدون مزاحمی. صلات در وقت ادای دین قبلا که مصلحت داشته، الان هم مصلحت دارد، مفسده هم ندارد، خب پس بنابراین انجام دادن این صلات موجب مفسده نمی شود تا اینکه شما بگویید این عمل فاسد است. پس باقی میماند منهی عن بر اون چی که بوده است و اون چیز که اون چیز بیان است از مصلحت ذاتیه، بدون مزاحمی برای این مصلحت ذاتیه، که اون مزاحم بیان است من مفسده للنهی، بیان از مفسده برای نهی، نهی غیری مفسده نداره. فیمکن التقرب به، چون مفسده ندارد ممکن است انسان تقرب بجوید به این عمل به قصد همون مصلحت ذاتیه مفروضه، به خلاف نهی نفسی، به خلاف نهی نفسی که کاشف است از مفسده و از حضاظت در منهی عن، المانعت من التقرب به، اون چنون مفسدهی که مانع است از تقرب به این عمل. وقت ناقشنا و گناه، ما مناقشه کردیم در این استدلال در بحث های گذشته به ان التقرب و الابتعاد، ما در بحث های گذشته گفتیم قرب و بعد به مولا لیسا یدوران مدار المصلحت و المفسدت ذاتیه، قرب و بعد به مولا دائر مدار مصلحت ذاتیه نیست تا اینکه تمام بشود این کلام، هر چه مصلحت ذاتیه داشته باشد موجب قرب به مولا نخواهد بود. بلکه ما ذکرناه و هناک، بلکه چنانچه این مطلب رو در اونجا هم ذکر کردیم، ان الفعل المبعد عن المولا فی حال کونه مبعدا، اون فعلی که انسان رو دور میکند از ذات مقدس حق در حالی که مبعد است، لا یعقل ان یکون متقربا به اله، معقول نیست که این که این فعل باعث قربت انسان بشود به سوی مولا، تقرب بل ابتعاد المکانیه، مثل قرب و بعد مکانی. و نهی و انکان غیری هم یوجب البعد، نهی اگر که نهی غیری باشد موجب بعد از مولاست. خلاصه همینقدر که ما بدانیم این مطلب رو مولا دوست نداره، ولو در اون مسئله یک مصلحت ذاتی هم باشه، علی ای حال این مطلب موجب بعد انسان می شود از ذات مقدس حق و از مولا. پس و نهی بین کان غیره یعنی موجب البعد، موجب بعد است و موجب مبغوضیت منهی عنه هست. و این لم یشتمل علی مفسدت نفسیه، ولو مشتمل بر مفسده نفسیه نباشد. همین که موجب فوت مصلحت اهمی می شود، چون موجب فوت مصلحت اهم است، در نتیجه این عمل مبغوض مولاست، و چون مبغوض مولاست مبعد است، مبعد مقرب نخواهد شد. و یبقى الکلام فی النهی التنزیهی ای الکراهه. مرحله سوم نهی تنزیهی و نهی کراهتی است. اگر عملی نهی کراهتی داشته باشه، آیا این عمل فاسد است یا نه فاسد نخواهد بود؟ مرحوم مظفر می فرمایند نهی کراهتی هم دال بر فساد عمل. چرا؟ به همان علت و همان دلیلی که در دو مرحله گذشته ذکر کردیم. نهی ولو نهی کراهتی باشد، موجب بعد انسان است از مولا و از ذات مقدس است. و هر چه که موجب بعد انسان شود از مولا، دیگه اون چیز مقرب نمیشه. مثال فرض کنیم که مولا فرموده است لا تصل فی مواضع تهمه، در موضع تهمت نماز نخوان. ولو دلیل هم داریم که نهی نهی کراهتی است، اما نهی مبعد انسان است از مولا. با عمل مبعد انسان نمیتواند خودش رو به مولا نزدیک کند. فقط فرق بین نهی کراهتی و نهی تحریمی اینه که نهی تحریمی انسان رو از مولا زیاد دور میکنه، ولی نهی کراهتی انسان رو از مولا کمتر دور میکنه. ولی علی ای حال موجب بعد انسان از مولا هستش. شما از این کلاس وقتی دور شدید، دور شده اید، دیگه نزدیک نیستید، چه یک کیلومتر باشه چه 20 کیلومتر. وقتی که شما یک نهی رو انجام دادید، از مولا دور شده اید، حالا چه یک کیلومتر چه ده کیلومتر. و اون چه که مبعد است مقرب نخواهد شد. اشکال پس ما میبینیم در بعضی از اعمال عبادی با این که نهی از اونها وارد شده است، نهی کراهتی، اما همه علما فتوا میدن که اون عمل صحیح هست و درست است. چطور شما میگید نهی داله بر فساد است؟ نهی کراهتی. مثالش لا تصل فی الحمام. ما روایت داریم به همین عنوان در حمام نماز نخون. نهی کراهتی است. بر طبق این دلیل شما نهی داله بر فساد است، باید نماز خوندن در حمام باطل باشه. ولی میبینیم تمام علما فتوا میدن، میگن نماز خوندن در حمام مکروه و باطل نیست. ایشون جواب میدهند، میفرمایند در مثل این جاها اولا ما دلیل خاص داریم به صحت عبادت. ما دلیل خاصی داریم برای اینکه عبادت صحیح است. و چون دلیل خاص داریم برای اینکه عبادت صحیح است، ما این نهی رو نهی کراهتی نمیگیریم، بلکه این نهی نهی ارشادی است. یعنی چه؟ معناش اینه که لا تسلف الحمام نهی کراهتی نیست، بلکه ارشاد میکند ما را به اقلیت ثواب. حکم تکلیفی نیست، نهی داده بر کراهت نیست. این نهی اینجا به خاطر این است که مولا میگوید نماز در خانه 100 درجه مصلحت دارد. اگر نماز رو در حمام خوندی ثوابش کمتر میشه، نه اینکه کراهت داره. لذا علما در بسیاری از عبادات که نهی کراهتی داره میگن این نهی نهی کراهتی نیست، بلکه این نهی میگن نهی ارشادی است. این نهی رو حمل میکنن بر اولیت ثواب. امام نمیخواد بفرماید این عمل مکروه است، امام میخواد بفرماید نماز در حمام ثوابش از نماز در خانه کمتر است. و الا اگر مکروه باشد مبعد است، اگر مبعد باشد عمل مبعد مقرب نخواهد شد.
مبعد باشد بودش به اندازه این نیست که
ببینید عبادت این چیزی که مقرب به مولا هست. ما الان گفتیم در عبادت قصد قربت لازم نمی‌بینیم، انسان رو عبادت باید نزدیک کنه آدم رو به ذات مقدس. خب عملی که مبعد باشه دیگه مقرب نیست، مگر شما بگید قصد قربت لازم نیست که اینم خلاف نیست. عملی که مبعد باشه مقرب نیست. شما یک قدم که از این کلاس دور شدید دیگه به همون مقدار دور شدید، دیگه نمیتونید بگید من با اون یک قدم به کلاس نزدیک شدم. عینا نسبت به ذات مقدس حقم همین است. عملی که محبوب مولا هست میتونید این عمل رو به قصد قربت انجام بدید، بگید من با این عمل به مولا نزدیک شدم. اما عملی که شما رو از مولا دور میکنه، مولا میگه من این عمل رو نمیخوام، دوست ندارم، شما بگید من این عمل رو انجام میدهم به قصد قربت مولا. یه وقتی من مثال دادم، شما یک بزرگی میدونید از این چیزی بدش میاد، همین رو به عنوان هدیه براش ببرید. خب با این شی شما قربت به اون شخص پیدا نکردید، بلکه از اون شخص دور شدید. عمل مقرب، عمل مبعد مقرب نخواهد شد. عبارت دقت کنید. و یبقى الكلام فی النهی تنزیهی، کلام باقی میماند در نهی تنزیهی. ایل کراهت فالحق ایضا انه یقتضی الفساد، حق این است که نهی کراهتی هم مقتضی فساد است، مثل نهی تحریمی، به خاطر خود همان علتی که در سابق ذکر کردیم. من استحاله التقرب بما هو مبعد، محال است تقرب به اون چکو مبعد است بلا فرق. غایت الامر، نهایت امر این است که ان مرتبه البعد فی التحریمی، مرتبه بعد در نهی نفسی تحریمی اشد و اکثر است از این بعد در نهی تنزیهی، که اختلاف مرتبه القرب فی موافقت الامر الوجوبی و استحبابی، مثل اختلاف مرتبه قرب در موافقت امر وجوبی و استحبابی. امر وجوبی و استحبابی باعث قربت انسان به ذات مقدس حق می شود، اما در امر وجوبی باعث قربت بیشتر و در امر استحبابی باعث قربت کمتر می شود. و هذا الفرق لا یوجب تفاوتا فی استحاله التقرب بالمبعد، این فرق که یکی کمتر مبعده یکی بیشتر مبعده باعث نمی شود تفاوت را در محال بودن تقرب به اون شیء مبعد. خلاصه مبعد هست، چون که مبعده دیگه مقرب نمی شود. ولی عجل هازا، این جواب از اون اشکالیست که ما عرض کردیم، و به خاطر همین است که حمل الاصحاب الکراهت فی العباده علی اقلیت الثواب. اصحاب حمل می کنند کراهت را در باب عبادت بر اقلیت ثواب، با ثبوت صحت اون عبادت شرعاً لو اتا به المکلف، اگر بیاورد اون عبادت را مکلف. پس بنابراین در اون عباداتی که در اون عبادات روایاتی داریم که اون عبادات صحیح هست، حتما اگر نهی از اونها وارد شد اون نهی داله بر کراهت نیست، بلکه مراد از اون نهی اقلیت ثواب است. لل کراهت الحکمیت و شرعیه، نه اینکه نهی داله بر کراهت حکمیه شرعیه باشد. و معنا حمل الکراه علی اقلیت ثواب، معنای حمل کراهت بر اقلیت ثواب این است ان النهی الوارد فیها، اینکه نهی که در این عبادت وارد شده است، یکون مسوغا لبیان هذا المعنا، این نهی آماده شده، قرار داده شده برای بیان همین معنا، یعنی اقلیت ثواب و بدای ارشاد الى اقلیت ثواب. این نه عبارت شده است بدای این که ارشاد کند ما را به اقلیت ثواب، این که بگوید ثواب این عبادت اگر در حمام مثلا نماز خوندی ثوابش کمتر می شود، نه این که این عمل مکروه مولا هست و لیس مسوغا لبیان الحکم التکلیفی، و این عمل و این نهی آورده نشده برای بیان حکم تکلیفی، المقابل للاحکام الاربعه الباقیه، اون چنون کراهت تکلیفی که مقابل اون احکام چهارگانه باقی است، این نهی وارد نشده است برای بیان حکم تکلیفی بداع زجر عن الفعل، بداعی زجر از فعل و رد از فعل. و علیه فلو احزه به دلیل خاص، بنابراین اگر احراز شد به دلیل خاصی، ان النهی بداع زجر تنزیهی، ایشون بنابراین می فرماین هر جا شما در باب عبادات دیدید نهی وارد شده است، روایتی هم نداریم که اون عمل حتما در اون مکان مخصوص صحیح هست و اون نهی هم دال بر کراهت بود، اینجا لا محاله فتوا می دهیم که اون عمل باطل است. و بنابراین اگر احراز شود به دلیل خاص، این که نهی بداعی زجر تنزیهی است، این نهی کراهتی است، او لم یهرز یا احراز نشد از دلیل خاصی صحت اون عبادت مکروه هست، فلا محاله لا نقول به صحت العبادت المنهی عنها. لا پس لا محاله به این علتی که ما ذکر کردیم، ما قائل نیستیم به صحت عبادت منهی عنها به نهی تنزیهی. هازا فی ما اذا کان النهی التنزیهی عن نفس عنوان العباده او جزءها، این سه کلمه چیزی نداره. میفرمایم تمام این حرفایی که ما در نهی تنزیهی گفتیم در جایی است که نهی ما و در حقیقت اون امر مفروض الوجود به یک شی تعلق بگیرد. اگر آمد اون نهی تنزیهی به یک عنوان تعلق گرفته بود و امر ما به یک عنوان دیگر تعلق گرفته بود و بینشون هم مخاصم من وجه بود، اینجا از باب اجتماع امر و نهی است دیگه. و در باب اجتماع امر و نهی هم گفتیم اجتماع امر و نهی در دو عنوان اشکال ندارن. مثلا مولا از این بر میگه سنده، از این بر میگه لا تقوم فی موضع تهمه، در موضع تهمت نباش. خب اینجا انسان نماز کن، از این بر به امر سله عمل کرده، از این بر به این نهی عمل نکرده، اقامه کرده، یعنی موجود بوده در موضع تهمت. اینجا از باب اجتماع امر و نهی هست، ما هم به اون سله عمل کرده ایم و به اون سله عمل کرده ایم، به این لا ترون که موضع تهمه عمل نکرده ایم. اینجا بر میگردد به باب اجتماع امر و نهی. اگر ما از کسانی بودیم که در نهی تحریمی میگفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، اینجا به طریق اولا میگیم اجتماع امر و نهی جایزه. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست و جانب نهی رو مقدم داشتیم، خب بعد نهی در عبادت دال بر فساد است، بعد داخل می شود در این مسئله ما نحن فی که نهی از عبادت باشد. فازا فی ما اذا کان النهی التنزیهی، تمام این حرفایی که گفتیم در صورتی است که نهی تنزیهی از خود عنوان عبادت یا جزء عبادت یا شرط عبادت یا وصف عبادت باشد. اما لو کان النهی عن عنوان آخر، اما اگر نهی تعلق بگیرد به یک عنوان کلی دیگری غیر از اون عنوانی که امر شده است به اون عنوان، کما لو کان بین المنهی عن، همونطوری که بین منهی عن و بین مأمور به عموم و خصوص من وجه باشد، صلی ولا تقم فی موضع التهمه فان هذا المورد، این مورد داخل می شود در باب اجتماع. و قد قلنا هناك، ما در باب اجتماع قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی در امر و نهی تحریمی فضلا از امر و نهی تنزیهی. در امر و نهی تنزیهی به طریق اولا میگیم که اجتماع امر و نهی جایز است. و لیس هو من باب النهی عن العباده، دیگه اینجا داخل در باب نهی از عبادت نیست. نهی به یک عنوان کلی تعلق گرفته است، امر به یک عنوان کلی دیگر، مصداقا این دو با هم در یک مصداق جمع شدن و ما گفتیم که حکم از عنوان به معنی سرایت نمی کند الا اذا ذهبنا، مگر جایی که قائل شوید به امتناع اجتماع. یک قیدیشون اگر اینجا اضافه میکردم خوب بود، بدون این قید عبارت ناقصه. الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع و تقدیم جانب النهی، اگر ما قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی و مقدم داشتن جانب نهی، پس داخل میشود مسئله در مسئله نهی از عبادت. اگر ما گفتیم اجتماع امر و نهی درست نیست، اینجا این نماز در موضع تهمت نهی رو هم مقدم داشتیم، خب این این نماز در موضع تهمت عبادت از نهی داره، نهی از عبادت هم داره بر فساد هست. تنبیه هم سیعت این شما و صلی اللہ علیه و سلم.